مع عزل بني صدر عمدت المجموعات السياسية المؤيدة له إلى إثارة موجة من التظاهرات والاشتباكات المسلحة، فيما انخرطت الصحف الصادرة عن نهضة آزادي والجبهة الوطنية ومجاهدي خلق وصحيفة الثورة الإسلامية التابعة لبني صدر في حملة دعائية واسعة ضد قادة الحزب الجمهوري الإسلامي وفي مقدمتهم بهشتي الأمين العام للحزب، فيما السيد الخامنئي ورفاقه ينشطون في سلسلة من الخطب والمحاضرات في مساجد وحسينيات طهران. كانوا يعتقدون أن أفضل طريق للمواجهة هو التوضيح وتبيان الأمور.
آیت الله خامنه‌ای خیلی عادی حرکت میکنه تو خیابون‌ها و رفت آمد میکنه، اصلا کسی دور و برش نیست.
قبل الثورة وبعد انتصارها كان الإمام الخامنئي يتنقل في الشوارع من دون حراسة، وليعلم الناس أن الثورة الإسلامية عندما انتصرت لم يكن لأي من مسؤولين حراس، أمر لا يصدق.
یه مرتبه ایشون من یادم میاد تو حزب حزب جمهوری اسلامی تا ساعت حدود 11 شب بود.
في أحد الأيام بقيت في المكتب الهندسي للحزب الجمهوري الإسلامي حتى 11 ليلا، وكان الإمام الخامنئي لا يزال يعمل هناك. رأيته يخرج من مقر الحزب وحيدا دون حراسة، وكنت حينها عضوا في اللجان الثورية وأحمل مسدسا عيار 9 ملم، وعندما وجدته يخرج دون ما حراسة قررت مرافقته دون أن يعلم بنيتي. لم تكن الاغتيالات قد بدأت حينها، لكني خشيت عليه فرافقته حتى استقل سيارته، عندها عدت إلى منزلي.
السادس والعشرين من حزيران 1981 كان قد مر على قرار عزل بني صدر 6 أيام. في ذلك اليوم كان السيد الخامنئي يقف أمام المنبر ويجيب على أسئلة الحاضرين الواحدة تلو الآخر. خلال المحاضرة تناقلت أيادي الجمهور جهاز تسجيل كبير وضع أمام المنبر، وظن الجميع أنه جهاز تسجيل عائد للمسجد. بعد ذلك بدقائق دوى انفجار قوي هز المكان.
در زمان امیرالمؤمنین زن در همه جوامع بشری نه فقط در میان عرب ها مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های
اکبر الله اکبر.
من وقتی که بمب منفجر شد تو اون مسجدی که من بودم، از اون وقتی که بار اول افتادم زمین که نفهمیدم البته چجوری شد که افتادم، تا وقتی که به کلی بیهوش شدم که بعد از مثلا چند روز به هوش آمدم، 3 مرتبه به هوش آمدم. در این فاصله 3 بار لحظاتی به هوش آمدم و هر دفعه یه احساسی داشتم که اون حالات هیچ وقت من یادم نمیره. یکیش اینه، حالا اونی که اینجا عرض میکنم اینه، در یکی از حالات احساس کردم که دارم من میرم، یعنی دارم میمیرم، یعنی احساس کردم که مرگ در مقابل منه، کاملا در اون مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کردم. و به طور خلاصه حالا در یک کلمه اگر بگم، احساس کردم که در اون حال انسان هیچ دستاویزی به جز خدا نداره، منقطع میشه، از همه چیز منقطع میشه. و من این حالت انقطاع رو در اون وقت احساس کردم و تضرع کردم پیش خدای من، پروردگار میبینی که من چقدر دستم خالیه و چقدر محتاجم، اگر تفضلی بکنی کردی و الا ما رفتیم. منظورم مردن نبودم، رفتن از وادی سعادت. بعد دیگه بیهوش شدم، نفهمیدم چیز.
ما سوف أرويه لكم سمعته من الأخ حسين جباري، هو الذي حمل الإمام الخامنئي عندما كان بين الموت والحياة والدماء تسيل من جسمه ووضعه في السيارة، كذلك الدكتور فاضل الذي تولى العناية الطبية بالإمام الخامنئي حينها وكان المسؤول عن إدارة فريق العناية الطبية والعلاج. هو قال لي: لم أرى طوال عمري وحتى خلال الحرب رجلا جريحا إصاباته حرجة بهذا القدر ويبقى حيا. كانت رئته مليئة بالدماء وممزقة وحمراء، صدره مسحوق، أضلاعه مهشمة، لم نكن نستطيع أن نعمل شيئا سوى إمداده بالدم باستمرار، وبما أن المريض ذو خصوصية سعينا للحفاظ عليه وأبقائه حيا. عندما أقلعت طائرة الهليكوبتر حاملة الإمام الخامنئي لعدة دقائق أضحت مليئة بالدماء، وخلال صعود الكادر الطبي كانت دماؤه تسيل من بوابة الطائرة.
أصيب السيد علي بجروح بليغة، الجهة اليمنى من جسده مليئة بالشظايا، إحدى الشظايا استقرت تحت حلقه، احترق جزء من صدره بشكل كامل، تكسر اثنان من أضلاعه وبانت عظام كتفه وصدره بالكامل. في غرفة العمليات احتاج السيد الخامنئي إلى 37 وحدة دم، رغم ذلك نجا بأعجوبة. لاحقا أبلغه الأطباء أن يده اليمنى لن تعود كما كانت، لقد تمزقت أعصاب يده واحترقت. لو مات السيد الخامنئي في انفجار 26 من حزيران لكان قضى شهيدا. هذا جزء من ثقافة الإسلاميين واعتقادهم، كانوا سيطلقون عليه صفة الشهيد، الشهيد علي الخامنئي. في أدبيات الإسلاميين طلب الموت أمنية على طريق الشهادة، كثيرا ما تسمع ذلك في كلامهم وجلساتهم وتقرأه لاحقا في وصايا قادتهم ونخبهم وعسكرهم. إنها الرتبة الأعلى في هرمية القداسة بعد النبوة والإمامة والعلماء، لذلك كان من الفرادة أن تنصت إلى أحد الإسلاميين بل إلى أحد قادتهم يكرر دعاءه إلى ربه على مسمع من الناس: إلهي لا تقبض روحي الساعة، فإنني لا أريد أن أغادر وادي السعادة. في تلك المحطة المفصلية من تاريخ إيران وثورتها، لم يرى الخامنئي في الموت سعادة بل هروبا من الاستمرار في أداء المهمة. عندما كان الرجل يستيقظ من غيبوبته كان يطلب من الله أن يبقيه حيا يقاوم إلى جانب روح الله ورفاقه. السعادة الحقيقية في فكر الخامنئي لا أن تستعجل الشهادة بل أن تقضي عمرك مجاهدا في الميادين الصعبة. لقد استجاب الله دعوة الخامنئي، هكذا يقول مريدوه.
وقتی از حادثه ترور دو ماه پیش جان سالم به در بردم، احساس کردم که خدای بزرگ من رو برای انجام یا رسالت‌های سنگین خود حفظ کرد. همون وقت آرزو کردم که بتوانم باقی مونده این عمر بازیافته رو در میدان‌های دشوار و سخت خرج کنم.
گفت خامنه ای تویی؟ گفتم بله. گفت خامنه ای که میگم تویی ها؟
امتی که دارد رهبری خدا بین، می شود اسیر جور جابران. ملتی که دارد مجلسی به آیین، می شود رها ز فتنه ستمگران.
رهبر باید مطیع یزدان باشد، مجلس باید سرای ایمان باشد. نجات انسان زدام شیطان، سزد کشیبه ی وکیلان باشد.
نجات انسان زدام شیطان، سزد کشیبه ی وکیلان باشد.
مع انتخاب المجلس النيابي الأول بعد انتصار الثورة، خلاف جديد يبدأ مع رئيس الجمهورية أبو الحسن بني صدر، عنوانه هوية رئيس الوزراء المكلف وتشكيل الحكومة. كان بني صدر مدركا أنه لا يستطيع تمرير أي اسم لا يحظى برضا الحزب الجمهوري الإسلامي غريمه الانتخابي الذي حاز أغلبية مقاعد المجلس النيابي. هنا يقترح بني صدر أحمد الخميني رئيسا للوزراء، محاولا إحراج الإسلاميين الذين لن يعارضوا التصويت لنجل قائد الثورة. لكن الإمام الخميني يرفض تولي أحد أفراد عائلته أي منصب حكومي. عندها يرضخ بني صدر إلى حكم الغالبية النيابية، ويصعد إلى الواجهة اسم محمد رجائي عضو الحزب الجمهوري الإسلامي، والذي سيصبح رئيس الوزراء الثاني في إيران بعد الثورة.
آراء موافق 153 رأي، آراء مخالف 24 رأی، آرای ممتنع 19 رأی. بنابراین رأی تمایل مجلس به جناب آقای رجایی با اکثریت قاطع مثبت.
أدرك بني صدر أن أي مرشح وزاري من قبله محسوب على الجبهة الوطنية أو نهضة آزادي أو فدائيي ومجاهدي خلق لن يحوز الثقة، ولتبدأ أزمة جديدة بين الفريقين عنوانها التشكيلة الحكومية.
إن براي مردم قابل قبول نيست. از بنده و از ده ها نماینده مثل من که به من گفته شده سوال میکنه و ما جواب نداریم.
الثامن من أيلول 1980 يلقي بني صدر خطاباً عالياً نبرة ضد رجائي والفريق الإسلامي أسماه نشر الفضائح.
ونيجوجت إن روشهاي تحريكاميز بزيان جمهوريز جلوگيري از حاكميت مطلق همون گروه اقليتي که در همه جا چنگ افکنده و میخواهد حکومت رو در دست بگیرد. او نمیداند، اما من میدانم که این خطرناک است و ممکن است کشور رو برای حاکم کردن جناح‌های وابسته به امریکا مساعد بکند. این است که با وزیرانی که معرف اون خط باشند موافقت نمی کنن.
همونقدر که ایشون از حکومت مکتبی ها اظهار وحشت می کنن، ما هم به همون اندازه از حکومت لیبرال ها وحشت داریم و نمی تونیم بعد از انقلاب تحمل کنیم که یه لیبرالیسمی بر کشور ما حکومت بکنه که انقلاب به کلی نابود بشه یا به زاویه کشیده بشه که هیچ روح اسلام و روح رهبر و روح شهدا با او موافق نیست.
السيد الخامنئي الذي جمعته مع رجائي زنازين سجن السافاك يدافع عن رئيس الوزراء وعن خيار حكومة وصفها بالإسلامية الثورية أجندتها المركزية أسلمة النظام والدولة.
ما أخيراً توانستيم نخست وزير مسلمان انقلابی که خود یک شهید زنده است داشته باشید. رجایی با شهیدان ما خویشاوندی خونی و قلبی و فکری دارد. او خود یک شهید زنده است. خدا را بر این گزینش درست مسئولان و برگزیدگان ملت سپاس. باید کابینه ای به همین ترتیب اسلامی، انقلابی، مکتبی برگزیده بشود.
بنی صدر خب در کارهایی که انجام میداد، به خصوص حالا مخالفتی که با مرحوم رجایی میکرد و مرحوم بهشتی میکرد،
كان بني صدر يريد كل من حوله على هواه، لذلك كان على خلاف مع الأستاذ رجائي ومع السيد بهشتي ومع البرلمان. مثلا بقينا لمدة دون وزير خارجية ودون وزير اقتصاد بسبب رفضه للأشخاص. كان يريد مؤيدين له، وكان رئيس الوزراء رجائي يرفض الاستسلام لإملاءاته.
حتى اللحظة الأخيرة يمتنع بني صدر عن منح رجاء الموافقة على أسماء بعض الوزراء، وعليه يصوت مجلس النواب على تشكيلة حكومية غير مكتملة تنال الثقة في العاشر من أيلول 1980. بعد ذلك باثني عشر يوما تندلع الحرب المفروضة. قد يختلف البعض حول أسباب اندلاع حرب الخليج الأولى، فتجهيل المعتدي هو جزء من أدوات الحرب نفسها. نيسان 1980، ينفذ حكم الإعدام بحق مؤسس الحركة الإسلامية العراقية السيد الشهيد محمد باقر الصدر. صدام حسين المتخوف من تكرار ثورة إسلامية عراقية تسقط النظام البعثي يعمد إلى قتل الصدر الأول، المرجع المعتقد بنظرية ولاية الفقيه، والذي جاهر بتأييده الثورة الإيرانية وقائدها روح الله الخميني، مفتيا بحرمة الانتماء إلى حزب البعث. صيف العام 1980، تجتاح القوات البعثية الأراضي الإيرانية، أكثر من 200 قاذفة وطائرة حربية تقصف المطارات الإيرانية في محاولة منها تحييد سلاح الجو الإيراني بهدف تمهيد الطريق للقطاعات البرية التي بدأت بالتقدم إلى داخل العمق الإيراني. أطلقت الحكومة البعثية على حربها اسم قادسية صدام، فيما عرفت في أدبيات الثورة الإيرانية باسم الدفاع المقدس.
أهلا وسهلا بأهل القادسية بكل خواصهم اللي يعرفها، لابد أنكم تعرفون بقدر أو بآخر دور العراقيين في ذي قار، وذي قار قيل عنها من المسلمين الأوائل بأنها جرأت العرب على الفرس.
امیدواریم که دعای خیر امام شامل حال ما گردد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به جای خود برجه، نظر به چپ، یکان به یکان، هر یکان به صفا به مسافت یک نماینده، یکان یکان.
اختار البعثيون التوقيت المثالي لبدء الحرب، فإيران بعد ثورتها لم تستكمل عملية بناء أجهزتها العسكرية والأمنية، عملية تطهير الجيش الإيراني من أنصار الملكية لم تنجز. قوات الحرس والتعبئة حديثة العمر وضعيفة الخبرة العسكرية منخرطة في السيطرة على النزاعات الانفصالية لا سيما في كردستان.
با محاسبه نظامی در آسیب پذیرترین موقعیت بودیم که جنگ از نظر نظامی جنگ برای رحیم آغاز کرد. پرسنل نظامیمون 45%، به طوری که ما از پاوه، من یه روز حساب کردم از پاوه تا بندر فاو، به شهادت این آمانی که ما الان میتوانیم برای هر مفردی ارائه بدیم، در این 800 کیلومتر در جمعی سربازانی که ما در خط جبهه عراق داشتیم 11,000 سرباز.
محافظة خوزستان المحور الأساسي لهجوم البعثيين، شكل الوصول إلى الأهواز مركز محافظة خوزستان الغنية بالنفط هدفا مركزيا لجيش صدام الذي تقدم في شمال خوزستان حتى جسر كرخيه، فأصبحت تيزفول، شوش وأندمشق ضمن دائرة التهديد، فيما وصلت طلائع البعثيين إلى أبواب خرمشهر جنوب خوزستان، ووقعت مهران، دهلران ونفط شهر تحت الاحتلال، وكذلك قصر شيرين وسومار، فيما الجماعات الداخلية المسلحة المعادية للثورة تنشط في محافظتي كردستان وأذربيجان الغربية.
از دزفول و از اهواز و اینها مرتب تلفن می‌زدن به همون مرکز و اظهار میکردن که کمبود دارن، کمبود نیرو، کمبود مهمات، کمبود امکانات. بحث نیرو شد، منده به ذهنم رسید که من یه کار میتونم بکنم، با اون که برم دزفول و اونجا بنشینم. خب لازم بود از امام اجازه بگیریم، بدون اجازه ایشون که نمیشد من برم. رفتم جماران، آمدیم تو اتاق. تو اتاق دیدم چند نفر هستن، مرحوم چمران هم نشسته بود، اونم بود. من به امام گفتم آه من به نظرم رسیده که اگر برم منطقه جنگی وجودم مؤثرتره تا اینجا بمونم، شما اجازه بدید من برم. امام بدون تحمل گفتن بله بله شما برید، یعنی برخلاف اونجا که ما خیال میکردیم امام میگن نه و فلان، بدون هیچ ملاقاتم بله بله شما برید. وقتی که به من گفتن شما برید که من خیلی خوشحال شدم. مرحوم چمران گفت آقا پس اجازه بدید منم برم، گفتن شما هم برید. بعد من دیگه رو کردم به مرحوم چمران گفتم پاشو دیگه، معطل چی هستی، بلنشین بریم. آمدیم بیرون، قبل از ظهر بود. من قسم این بود که همون وقت حرکت کنیم. ایشون گفتش که نه صبر کنیم تا عصر، چون من تنها بودم، من کسی با کسی نمیخواستم برم، تنها میخواستم برم. ایشون یه عده و عده ای داشت که بعد که رفتیم حدود 60-70 نفر رو ایشون افرادی داشت که آماده بودند و با ایشون تمرین کرده بودند، کار کرده بودند. میخواست با خودش بیاره ایشون اینها رو، اینا رو باید جمع میکرد. به من گفت شما تا عصری صبر کن و به جای دزفول هم میریم اهواز، اهواز بهتر از دزفوله. گفتم باشه. خب ایشون از ما واردتر بود، بلدتر بود، من قبول کردم. همون شب اولی که رسیدیم مرحوم چمران اون جماعت خودش رو جمع کرد و گفت میریم عملیات. گفتیم چه عملیاتی؟ گفت میریم شکار تانک. بنده هم یه کلاشینکوف داشتم، مال خودم بود، کلاشینکوف شخصی داشتم من، اونم همراه هم بود. گفتم منم بیام؟ گفت بله چه عیب داره شما بیای. منم عمامه و عبا و قبا و اینا رو گذاشتم کنار رو، یه دست لباس سربازی گله گشاد منحوس دادن به ما، پوشیدیم و شبانه رفتیم با اینا.
ولی به لحاظ نزدیک برمیگرده به شروع جنگ، ماهای اول جنگ بود، فکر کنم آبان ماه بود.
خلال الحرب المفروضة وفي الأشهر الأولى منها، أظن في شهر تشرين الثاني في منطقة دوبها دان قرب مدينة الأهواز، كنت حينها أعمل في رصد العمليات ضمن قوات حرب العصابات بقيادة الشهيد شمران. كان الإمام الخامنئي خلال وجوده في الجبهات يتخذ من مركز قيادة هذه العمليات مقرا له. في إحدى الليالي تحركت مع مجموعة من 5 أشخاص للاستطلاع، فعبرنا داخل صف كثيف من الأشجار، وفجأة سمعنا صوتا صادرا عن الضفة المقابلة للنهر، وكانت الرؤية معدومة، فتصورنا أنهم من الأعداء، وبدورهم تصوروا أننا من الأعداء أيضا، فتحصنا خلف الأشجار استعدادا لإطلاق النار. في هذه اللحظة أدركنا أن الإمام الخامنئي في الضفة المقابلة، وكان قد توجه مع مجموعة للاستطلاع قبلنا، ولم يكن المكان عاديا للاستطلاع، حتى أنه لم يكن معروفا هل المنطقة بيد العدو أم لا. ورغم ذلك كان سماحته قد خرج بمجموعة استطلاع باكرا.
حركة خامنئي شمران ترجمت لاحقا بتأسيس وإطلاق هيئة أركان الحرب غير النظامية. القائد العسكري لأركان حرب العصابات كان مصطفى شمران. طوال فترة تواجده في مقر حرب العصابات لازم السيد الخامنئي ولعدة أشهر مجموعات شمران المرابطة على الخط الأمامي في الجبهة، مركزا عمله على 3 أجندات محددة: بناء القدرات التنظيمية واللوجستية للحرس الثوري حديث النشأة، رفض شعار حل الجيش بحجة أنه ملكي بهلوي، رفع مستوى التنسيق بين الحرس والجيش.
خاطره‌های زیاد و تلخی دارم از این جریان. البته اینم باید بگم به شما که سپاه اون وقت انسجام و سازماندهی لازمو نداشت. اون سپاهی که شما الان میبینید با سپاه سال 59 نمیشه گفت یک چیزه که اون روز کوچیک بود حالا بزرگ شده، یا اون روز ضعیف بود حالا قوی شده. اصلا دو چیزه. اون روز سپاه یک سازمان رزمی نداشت، خودشو آماده جنگ نکرده بود، اصلا سازماندهی نداشت. اول بار ما در اهواز نشستیم و طرح تیپ‌های سپاه ریختیم. من تو اون جلسه بودم، من اونجا چند تا سوال مطرح کردم که در حقیقت سوال‌های من پیشنهاد بود و رو کاغذ نوشتم پیشنهاد به جای سوال، و در قالب سوال و در باطن پیشنهاد یه مطالبی رو مطرح کردم که خلاصش این بود که چرا سپاه سازماندهی نمی‌کنه و تیپ تشکیل نمیده. و اون روز ما فکر نمی‌کردیم سپاه لشکر هم میتونه تشکیل بده، حد اکثرش تیپ.
رفعت الجماعات اليسارية في ذروة هجمات الجيش البعثي شعار حل الجيش بتهمة أنه جيش الملك المخلوع وغير المؤتمن على الحدود والوطن. رفض الخامنائي بصفته ممثل الإمام في الحرس الثوري المطالبات بحل الجيش، وعمل على رفع مستوى التنسيق بين وحدات الجيش الكلاسيكية ومجموعات الحرس الثوري الحديثة النشأة.
اون افسری که نزد من می آید و گریه می کند، اشک می ریزه و التماس می کنه که مرا برای عملیات شبانه ببرید تا شاید من هم شهید بشوم، مال همین ارتشه.
من خودم در چندین جلسه بودم در جبهه ها که ایشون.
لقد حضرت عدة اجتماعات في الجبهة ورأيته كيف يجمع قادة الجيش والحرس في غرفة العمليات ويطلب من كل جهة تقديم خطة للعمليات ويطلع على الخطتين، ثم يصدر أوامره كممثل لمجلس الدفاع الأعلى وممثل للإمام الخميني ويختار الخطة الأفضل، مما أوجد علاقة جيدة بين الجيش والحرس، وكان الطرفان يتبعونه بكل طيب خاطر، وكان يعلن دوما أننا لسنا في غنى عن وجود الجيش، وكان يسعى دائما إلى تقوية الجيش والحرس معا.
طوال تلك الفترة لم يتوقف السيد الخامنائي عن التردد إلى طهران، فهو لا يزال إمام جمعة عاصمة البلاد والناطق الفعلي باسم الثورة.
شاید بار اولی بود که خدمت ایشون رسیدم تا اون چکمه هامو دم در در بیارم، ایشون از پشت شیشه‌ام رو نگاه میکردن، اون هیئت بنده که لباس نظامی زیر قبا تنم بود و اینا. وقتی رسیدم دستشون رو بوسیدم، خودشون گفتن که یه وقتی بود که این لباس شما خلاف مروت بود و حالا به حمد الله وضع اینجا رسید. من احساس کردم که ایشون خوشحالن. یه قدری هم در دلم تردید بود اولی که در اهواز قبا رو کندم لباس نظامی پوشیدم، در ذهنم بود که آیا حالا این کار مثلا، بعد که دیدم ایشون لبخندی زدند و لطف کردند و اینا فهمیدم که خوشحالم.
قبل الحرب ومع اندلاعها، بذل الخامنائي والإسلاميون في مجلس قيادة الثورة كل جهد ممكن لمنح أبو الحسن بني صدر الصلاحيات والتسهيلات اللازمة ليقود الحرب الدفاعية بعيدا عن أي خلاف سياسي بين الفريقين المختلفين. المحطة الأبرز إسناد مهمة قيادة القوات المسلحة إلى بني صدر.
ما در دو جلسه پیاپی و ساعات طولانی با حضور برادرانی از قبیل آقای دکتر بهشتی، آقای
دکتر باهنر، آقای موسوی اردبیلی، آقای حاج احمد، آقای خمینی، مسئله رو دقیقاً بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که چون مسائل نظامی در وضع ما و لحظه کنونی ما از مسائل سیاسی جدا نیست، به یه تصمیم گیری 100% هماهنگی رو لازم داره، بهتر این است که این مسئولیت در عهده ریاست جمهوری گذاشته بشه. امام هم تصدیق فرمودن و پذیرفتن و خوشبختانه اعلام شد و به نظر ما این بهترین تصمیمی میتونه باشه در شرایط کنونی و در وهله کنونی مبارزه و انقلاب ما برای اداره نیروهای مسلح.
مع استقالة حكومة بازرگان أسندت مهام وزارة الدفاع إلى الخامنئي، والذي سارع بعد تولي بني صدر قيادة القوات المسلحة إلى الاستقالة. كان الجميع راغبا في إعطاء بني صدر المساحة الكافية للعمل دون أي معارضة.
دفاعی نوشتم، آقای بنی صدر هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم و من اول اسفند بود، حدود اوائل اسفند، یکی دوم اسفند بود که از وزارت دفاع و از همون سمتی که بود خارج شد.
منذ ايلول 1980 وحتى عزله في حزيران 1981، اي طوال 10 أشهر، كان بني صدر القائد الفعلي للقوات العسكرية الإيرانية، فيما الإمام يعين السيد الخامنئي الممثل الشخصي له في الحرس الثوري ومجلس الدفاع الأعلى. طوال تلك الفترة حضر الخامنئي في جبهة الحرب بصفة مراقب. حضوره وتأثيره المعنوي كممثل للإمام وإمام لجمعة طهران لم يسمح له في التأثير في مجرى الأحداث. فإيقاع الحرب في أشهرها الأولى على الجبهة الإيرانية كان بتوقيع من أبو الحسن بني صدر حصرا. عبدان تحت الحصار البعثي، مجموعات الحرس ومن تبقى من الأهالي يتحصنون في دشم وخنادق حفرت حول البيوت وفي الشوارع.
اینجا آبادان، رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران. برادر و خواهر مسلمان آبادانی، شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته و تانک های دشمن در 500 متری پل های ایستگاه 7 و 12 می باشند. با تمام قوا آماده باشید و به تمام وسایل دفاعی مانند تفنگ، کوکتل مولوتوف و نارنجک آماده، یک دفاع انقلابی و شرافتمندانه از شهر آبادان باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آبادان.
الجيش الإيراني يتحضر لبدء أولى عملياته العسكرية. السيد الخامنئي ينطلق إلى مقدمة الجبهة ليعاين مسرح العمليات عن قرب.
یک طرحی درست کرده بود همین برادرمون، آورد دزفول. البته بنی صدر رو اونایی که دور و برش بودن حاضر نبودن حرف سپاه رو حتی گوش کنند، نه اینکه عمل کنند، حتی گوش هم حاضر نبودن بکنن. معتقد بودن اینا بچه‌اند، خامن، بلد نیستن، وارد نیستن، یه خودم کوک بودن، از اینها خیلی اعتنا نمی‌کردن. ایشون به ما متوسل شد، من ترتیب دادم که ایشون آمد توی جلسه، یعنی خود برادر رحیم اون طرحش رو برداشت، آمد گفت اگر این مقدار نیرو باشه ما حصر آبادان رو میشکنیم. البته جدی گرفته نشد.
الخامس عشر من تشرين الأول 1980 يشن الجيش الإيراني أول هجوم له ضد القوات البعثية المحاصرة لمدينة عبدان. لم يشرك بني صدر الحرس في العمليات العسكرية التي اقتصرت على الدبابات والمدفعية وخلت من أي عنصر مشاة. بدأت المعركة بتقدم الدبابات الإيرانية، وما إن ابتعدت مسافة كيلومتر واحد عن خطوطها حتى وقعت في مصيدة البعثيين، وبدأ سلاح ضد الدروع باصطيادها واحدة تلو الأخرى. توجه الخامنائي إلى الخطوط الأمامية وشاهد مسرح المعركة بنفسه.
ما اهواز بودیم، دسفول بودیم هممون، یعنی من، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای مرحوم رجایی، اعضای شورای دفاع، همه اون اونجا در دسفول بودیم. گفتن که دو تا از بچهای سپاه با شما کار دارن، فرمانده سپاه دسفول و یه نفر دیگه. گفتیم بگید بیان ببینیم چه دارن. اومدن دو با تلخی گفتن که ما شکست خوردیم. هیچ کدوم از ما سه نفر باور نکردیم و به طور قاطع گفتیم آقا شما بدبینید، شما حاضر نیستید که با ارتش کار کنید و قبول کنید حرف این فرماندهان رو و بدبینی به خرج بدید. گفتن نخیر، ما الان شکست خورده ایم، الان نیروهای ما دارن بر میگردن و ما انقدر کشته دادیم، چقدر تان دادیم و تا عصری منهدم میشیم، ما اینو بدونید.
نقل بني صدر الخلافات السياسية بينه وبين الفريق الإسلامي إلى مسرح العمليات الحربية. كان ينظر إلى قوات الحرس بوصفهم جيش علماء الدين المعارضة له. أصدر أبو الحسن بني صدر بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة أوامر تمنع الجيش من تزويد الحرس بالمدفعية والسلاح الثقيل.
باور نمی‌کنید شما، ما وقتی وارد جنگ شدیم آبادان در محاصره بود.
قد لا تصدق، لكننا عندما دخلنا الحرب وكانت مدينة عبدان محاصرة لم نكن نمتلك قذيفة لنلقيها على العدو. عندما أتذكر الآن تلك الأوضاع أعجب كيف كنا نصمد. العدو يقف أمامنا بدباباته على بعد 200 متر ونحن نواجهه بالبنادق، وكنا في بعض الأحيان لا نملك حتى رصاص. كان على بني صدر القائد العام للقوات المسلحة أن يمدنا بالسلاح والعتاد، ورغم صعوبة وخطورة طريق الإمداد لكن كان ينبغي أن يفعل شيئا لدعم المقاتلين. كان يمكنه أن يوصل إلينا الطعام والسلاح، لكننا كنا نقضي الأيام بتناول الخبز اليابس، وكان بإمكان بني صدر أن يمدنا بما يعزز وضعنا لكنه لم يفعل.
ما اگر واقعا تعدادی سرای سنگین حتی خون پاریس هایی دیست حتی یدیشون داشتن نوستن اگر در اختیار ما بذارن، ما چون ما تا سلمتی روشم اگر خون سلمتی روشم رفته بودیم میتونیم اینجا کاربرد بیشه داشته باشیم، ولی متاسفانه در اختیار ما نمیذارن. و اینا میخواستم باقی وقتی من گفتم که من چند تا یادداشت کردم اینجا که به مسئولین بگیم که چرا در اختیارشون نمیذارن، آیا ندارن یا اینکه واقعا ما رو قابل نمیذارن.
من دقیقا نمیدونم دلیلی رو، ولی خب من حرف اینا رو منتقل میکنم به مسئول.
الحصار البعثي يطبق على مدينتي عبدان وخرمشهر. رغم ذلك فصائل الحرس المدافعة وطوال فترة الحصار لم تتلقى دعما بشريا وناريا من قوات الجيش الخاضعة مباشرة لإمرة بني صدر. لم ترفق قواتها بعديد إضافي من جنود المشاة، فيما سلاح المدفعية في الجيش لم يتدخل في المعركة لتنظيم عمليات الهجوم أو حتى الانسحاب. كان بني صدر يراقب سقوط خرمشهر دون أي تدخل.
حالا پشتیبانی توپخانه که هیچ، یه وقتی اگر گفته میشد که بچه های سپاه دارن میرن جلو توپخانه لشکری مثلا پشتیبانی کنه، این که اصلا قابل قبول نبود و اگر انجام میگرفت یک معجزه به حساب میامد. یه دوتا خمپاره اگر یه وقتی خمپاره انداز اگر به سپاه داده میشد یک حادثه بود. این برادرمون از من خواست، من رفتم ترتیب شد دادم درست شد، از شادی در پوست نمی گنجیدم من که تونستیم چند تا خمپاره مثلا بدیم به بچه‌ها. حالا شما ببینید توی جنگی با این عظمت مثلا 4 قفس خمپاره چقدر میتونه اثر داشته باشه.
یوجه قائد الثوره روح الله الخمینی عبر ممثله في المجلس الأعلى للدفاع السيد الخامنئي رسالة إلى بني صدر بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى سائر المسؤولين العسكريين والسياسيين.
که شمارسش این بود اظهار فرمودند که در کار آبادان و خونین شهر از سوی مسئولان احساس تعلل می کنند. فرمودند اگر نمی توانید به من بگویید تا خود در این باره تصمیم بگیرم. من باید به اسلام و به این ملت پاسخ بدهم. این عین عبارت امامه که من همونجا بلافاصله یادداشت کردم و آمدم با آقای بنی صدر تلگراف بدم. آقای بنی صدر در جواب این تلگراف من همون باز شبانه که صبح اول صبح دست من رسید تلگراف خیلی تندی به من زدن که متن تلگرافشون موجوده و از این سوالات و اظهارات که من کرده بودم به شدت شون رنجیده و ناراحت و طلبگار که چرا شما چنین تلگراف زدید.
بینندگان عزیز، من از خونین شهر با شما صحبت میکنم، شهری که مردم دلاورش دوش به دوش برادران سرباز و پاسدار ما از وجب به وجب خاک مقدس ایران زمین در این خطه از کشورمون دفاع.
خرم شهر، أيقونة الحرب المفروضة وسنوات الدفاع المقدس. أطلق الإيرانيون على هذه المدينة اسم مدينة الدماء، فعلى أرضها سطرت ملاحم في الدفاع حفرت عميقا في ذاكرة الشعب الإيراني.
روزهای اول که جنگ شروع شد ما دست خالی می جنگیدیم، یعنی خود من چون اسلحه دستم نبود دستمال خیس می‌کردم و به صورت سربازه می‌کشیدم.
یکی از بچه سرگروه اومد طرفم گریه می‌کرد، می‌گفت محمد ما چیکار کنیم، ما هیچ کسی نداریم، بچه ها دارن از بین میرن. من بغلش کردم گفتم نه، ما خدا رو داریم، ما امام داریم، مطمئن باشید که ما پیروزیم.
السادس والعشرين من تشرين الأول 1980 تسقط خرم شهر.
اسم من سنزه.
برای امام پیامی نداری؟
برای کی؟
امام.
برای امام پیام دارم که به چیز اینقدر ناراحت نباشه. خبر شده ما وقتی داخل چیز میبینیم داخل تلویزیون گریه‌مون میگیره، پس اگه اون اینطور ناراحت باشه ما ناراحت میشه.
سقوط خرم شهر والتقدم البعثي في المحافظات الجنوبية يطلق سيلا من مشاعر الغيرة والغضب. عشرات الآلاف من الشباب الإيراني يلتحقون بمكاتب التسجيل في مراكز الحرس والتعبئة. سكان الأحياء الشعبية في جنوب طهران يتقاطرون بالآلاف للالتحاق بالجبهات. السيد الخامنئي الذي لم يغادر مسرح العمليات يلتقي الوافدين الجدد المرابطين قريبا من خرم شهر.
این موضوع کوچیکی نبود، بالاخره اون زمان شرایطی نبود که شرایط.
كان ذلك امرا غير مألوف حيث الحرب في بداياتها والعدو لا يزال يحتل اراضينا، وكان احتمال سقوط الأهواز أمرا يوميا، وكان عدد المقاتلين حينها قليلا، ولم تكن قوات الحرس قد انتظمت ولم يكن لديها هيكلية الفرقة واللواء والكتيبة، بل كانت هناك مجموعات تقوم كل واحدة منها بعمليات في منطقة محددة. ورغم كون الإمام الخامنئي مسؤولاً يشغل مناصب متعددة، لكنه كان يرافق المقاتلين في الجبهة، وكان لذلك الأمر تأثيره المباشر على كل فرد في الجبهة، فكانوا يشاهدونه مباشرة أو يسمعون أنه كان بالأمس في دوب هردام مثلاً، وحضر إلى مدينة سوسنغارد وجبهتها، وإلى دار خوين وغيرها من نقاط المواجهة، وكانت ساحة العمليات والمواجهة تمتد لمسافة 200 كيلومتر، لذلك كان لوجوده الأثر الكبير.
توجه کنم من دو کلمه صحبت کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. در کربلا هم یه عده مردمانی بودن که توشون بچه 11 ساله و 13 ساله هم بود، حبیب ابن مظاهر هم بود. این چیه که دو انسانی رو در دو سطح نابرابر از سن میاره تو صحنه؟ جز ایمان، جز اخلاص برای خدا. سعی کنید انشاءالله این ایمان و این اخلاص رو هر چه بیشتر حفظ کنید. من امیدوارم که انشاءالله شما برادرها که در اینجا مشغول این مجاهدت و فداکاری هستید و توی این شرایط سخت، توی این هوای گرم، تو زیر این آتش همیشگی دشمن با کمبودها، با ناراحتیها میسازید، انشاءالله با پیروزی که خواهید دید به همین نزدیکی
انشاءالله.
في الأسبوع الأول من عام 1981 يطلق الجيش الإيراني عمليات النصر لفك حصار عبدان وتحرير خرمشهر. يتقدم الهجوم الإيراني في مراحله الأولى، لكن بعد الهجوم البعثي المعاكس والمباغت على المدرعات الإيرانية يصدر أمر بالانسحاب دون أي تنسيق مع قوات الحرس من المشاة التي كانت تتقدم الهجوم، وسرعان ما تطبق القوات البعثية على مشاة الحرس فيستشهدون جميعا، وتستمر القوات البعثية بالتقدم حتى تدخل مدينة الهويزة التي تسقط في الخامس من كانون الثاني 1981. الثامن عشر من تشرين الثاني 1980 في رسالة بعثها بني صدر إلى الإمام يقترح وقف الحرب، الإمام يرفض.
عرض کنم که یه روزی این خاطره حال یاد آمد، خدمت امام بودیم. من مثلا شکوه میکردم خدمت امام که به نظرات ماها دیگران گوش داده نمیشه، و از جمله گفتم که ایشون در امر ارتش ورودی ندارن، یعنی بنی صدر. بنی صدر براشفت و گفتش که من تاریخ 2500 ساله ارتش ایران رو من بلدم، شما چطور میگید که وارد میشم؟ گفتم بله، من اونو نفی نکردم، شما 2500 سال تاریخ ارتش میدونی، اما وضع کنونی ارتش و کار کنونی ارتش رو اصلا نمیدونی. حقیقتش هم همین بود. بهش میگفتن یه چیز، بهش میگفتن شب میشسته چند تا برادرای نظامی رو جمع میکرد و با اینا مشورت میکرد، اینا هم خبر میدادن بهش، این اصلا گزارش های اونا رو نمیفهمید. مثلا تا مدت ها نمیدونست پدافند یعنی چه، مثلا سلاح پدافند یعنی چه، آفند یعنی چه، اصلا این چیزها رو، اسم سلاح ها رو نمیدونست، اشتباه میکرد. تانک چیه، نفربر چیه، خمپاره انداز چیه، نمیدونم موشنگ انداز چیه، نمیدونم توپخونه چیه، اینا رو اصلا نمیدونست. لذا بود که هیچ سرش نمیشد از مسائل نظامی، و اونا بهش چیزی میگفتن تو اینم تو دیوار تکرار میکرد، هی میگفتش که ما امکانات نداریم.
Thank you. كلما ازداد بني صدر بعدا عن الحزب الجمهوري والحرس الثوري ازداد قربا من مجاهدي خلق وزعيمها مسعود رجوي. هذه هي المعادلة التي حكمت أداء رئيس الجمهورية والتي تمظهرت إلى العلن بشكل واضح في 5 آذار 1981، حينها وفي ذروة الحرب مع البعثيين يغادر بني صدر الجبهة عائدا إلى طهران ليشن أقصى حملاته السياسية على خصومه الإسلاميين.
من از شما مردم خواهم خواست.
خلال احتفال في جامعة طهران في ذكرى رحيل محمد مصدق الأب الروحي للجبهة الوطنية ونهضة آزادي، يهاجم بني صدر بشكل علني ومباشر الحزب الجمهوري والحرس الثوري. هذا اليوم سيعرف في أدبيات الثورة باسم فتنة 5 آذار.
تا من از مردم بخواهم خودشون به حساب اونها برسن. شما مردم اینها رو با آرامش از اینجا بیرون کنید. اینها رو بیرون کنید.
محمد حسيني بهشتي رئيس الحزب الجمهوري الإسلامي ورئيس السلطة القضائية الذي لعب دورا مركزيا في تدوين الدستور وإقرار أصل ولاية الفقيه، والذي يعتبر بنظر الكثيرين الشخصية الثانية في الثورة بعد الإمام الخميني، كل هذا كان كافيا ليكون الرجل العنوان الرئيسي لشعارات أتباع بني صدر ومجاهدي خلق. يرد الخامنئي في خطبة صلاة الجمعة على ما تعرض له بهشتي من شعارات:
به چهرهایی که امام به اونها اظهار اطمینان کرده است و امت به آنان دل بسته است و امریکا از آنان می ترسد اهانت کردن، نفاقی از این زشتر و خبیستر و نفرت انگیزتر نمی شود.
یه روزی من میخواستم برم خدمت امام، وقتی رفتم گفتن که آقای بنی صدر پیشه.
في احد الايام اردت لقاء الامام الخميني فقالوا لي ان بني صدر عنده، فصبرت حتى خرج فدخلت على الامام الخميني فقلت له كنت أريد الدخول، فقالوا لي بني صدر عندك، فصبرت حتى يذهب ثم دخلت، أي إني ذكرت بني صدر قليلا. كان الإمام الخميني منزعجا فقال نعم كان هنا، وقال لي إن السيد البهشتي يتردد إليك كثيرا وينال مني ويكذبني مما يؤثر على رأيك فيا. فقلت له إني لا أسمح لأحد أن يكذب أحدا عندي، وقلت له بعصبية إن معلوماتي عنك أستقيها من كلامك أنت، إني أسمع كلامك مباشرة، وعندما تتحدث في المحافظات أطلب تسجيل خطاباتك، ورأيي بك أصوغه من كلامك وتسجيلاتك.
على أي حال من بإمام عشان خيلي تحمل بني صدر دي سخت.
قلت للإمام الخميني لم يعد ممكنا تحمل بني صدر، فقال للإمام اصبروا قليلا، لا أريد أن يبدو أول رئيس جمهورية بهذا الشكل. ويقول الآخرون لقد قام هؤلاء بثورة وهكذا كان أول رئيس جمهورية لديهم، وهم عاجزون عن إدارة البلاد. وقال الإمام إنني أتحمل وأصبر، لعل هاتين السنتين المتبقية من ولايته تنقضيان. لكن الحقيقة أن بني صدر ازداد في غيه، عندها قال لي الإمام الخميني: عندما يحين الوقت المناسب فسأبعده هكذا، وأشار بإصبعه، وهذا ما حصل عندما اقتضت المصلحة.
أمر الإمام الخميني بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث جامعة طهران والنظر في الخلافات المتفاقمة بين بني صدر ومجلس الشورى ذي الأغلبية الإسلامية، لا سيما مع استمرار الشغور في بعض مقاعد حكومة رجاء بسبب إصرار بني صدر على عدم الموافقة على أسماء الوزراء المقترحين من قبل رئيس الحكومة. ترفع القضية إلى مجلس صيانة الدستور الذي يوافق على إشراف مجلس النواب على الوزارات الشاغرة. بني صدر يعلن رفضه القرار. هنا يصدر الإمام الخميني أول موقف علني ضد بني صدر دون أن يسميه.
نمیشد از شما پذیرفت که ما قانون را قبول نداریم. غلط میکنی، قانون را قبول نداریم. قانون تو را قبول ندارم. نباید از مردم پذیرفت، از کسی پذیرفت که ما شورای نگهبان قبول نداریم. نمیتونی قبول نداشته باشی. همه باید مقید به این باشید که قانون را بپذیرید.
سرعان ما يرد بني صدر في مؤتمر صحفي على الإمام الخميني.
اگر بنابر ادامه این جمهوری است، مردم کدام داوطلب دیگری رو گیر بیاورند و به او اون حد از اعتماد رو اظهار بدارند و از اون به بعد هم تا این لحظه که در اینجا من نشستم همواره از او حمایت بکنند و او ناتوان بشود، اون دیگری که شما دارید که میتواند بیاید و این اعتماد رو جلب کند و حوانا بشود، اون کیست؟
اللجنة التي شكلها روح الله وبعد تحقيقات موسعة استمرت لثلاثة أشهر حول أسباب وعوامل الخلاف بين طرفي النزاع تقدم تقريرها عن نتائج التحقيق.
تقريبا سما إن جريانات طول كشيد ما
عملت الهيئة مدة ثلاثة أشهر على رصد ما يكتبه الطرفان في الصحف وما يقولونه في الخطب وتحليل ومراقبة ذلك، ولا زالت التسجيلات موجودة حتى الآن، لعلها 40 شريط تسجيل. وبعد ثلاثة أشهر توجهنا إلى الإمام الخميني وأعلننا له أن بني صدر هو المخالف، فطلب منا الإمام الخميني إعلان ذلك.
متأسفانه جناب آقای رئیس جمهور در سخنرانیشون برای پرسنل پایگاه هوایی شیراز و در دو مصاحبه اخیرشون برخورد منطقی و اصولی نداشتن و حتی از قانون اساسی هم تخلف داشتند که امضا نکردن مصوبه مجلس رو نسبت به وزارتخانه های.
يصدر الإمام قرارا بعزل بني صدر من قيادة القوات المسلحة.
اگر شما اون نصیحتی را که اون روز من با حال مرض در بیمارستان به شما کردم گوش کرده بودید، امروز اینطور نبود و من نمیخواستم باشم. امروز من یکی از حرفا که اساس همه گرفتاری های بشر است تنبه دادم که حب دنیا رأس و کل خطیئه. اگر این کلمه را گوش کرده بودید و هواهای نفسانی را زیر پا گذاشته بودید اینطور نمی شد. این گذشت و ناگوار گذشت.
چون مایل بود مجلس در اختیارش باشه، دولت در اختیارش باشه، دستگاه قضایی در اختیارش باشه، اینها نمیشد زیرا غلط بود. بر طبق اصول اسلامی، بر طبق اصول قانون اساسی جایز نیست که نیروها در یک فردی که این همه در معرض اشتباه است قرار بگیرند.
تظاهرات في قلب المدينة أمام المجلس النيابي تطالب بعزل بني صدر عن رئاسة الجمهورية، مجلس الشورى منعقد للبحث في كفاءة بني صدر والتصويت على عزله.
آقا بدونید آقایون، آقای بنی صدر و دوستان ایشون حرفی که نزده باشن ندارن، ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم. صد بار لب گشودم و بیرون نریختم خونها که موج میزند از سینه تا لبم. ما هستیم که اگر حرف بزنیم خیلی از سرائر آشکار خواهد شد و به احترام امام نگفتیم، الانم که داریم میگیم به خاطر اینه که در همین حد امام فرمودن، بلا بازم نمیگفتیم.
جمع افرادی که در مجلس حاضر بودند 190 نفر، آرایی که موافق عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر به صندوق ریخته شده 177 نفر.
سنتان و 4 اشهر مرت على انتصار الثورة، والنظام الإسلامي الوليد لم يعرف الاستقرار بعد. جبهة الحرب تشهد تقدم القوات البعثية وحصار المدن الإيرانية الحدودية، فيما القوات العسكرية الإيرانية تفشل في تحقيق أي اختراق يذكر. الجبهة الداخلية تشهد صراعا دمويا، ورأس النظام الولي الفقيه ذو 81 عاما يتساقط تلامذته الواحدة تلو الآخر شهيدا وجريحا. مطهري، رفسنجاني، بهشتي، وخامنئي الذي يغالب آلام جروحه ووجعه.
بجنگي القدرت ومقاوم با مقاومت، تمام این مقدمات برای این است که شما در اون جنگ ها شکست بخورید، دنبال رو بگیرید، نظامی ها طراحی کنند و افسران مباشر مشغول بشند، نیروهای سپاه، پاسداران و جنگ های نامنظم و دیگران و دیگران با هماهنگی کامل یک لحظه این دور جنگ رو نگذارند که متوقف بمونه. اگر این کار شد، این بزرگترین مشت به دهان دشمن و تمام این چیزهایی هم که اینجا ملاحظه میکنید، اینها خونسا شده است.
آرزوی سلامت برای شما.
موفق و معید باشید. خدا حافظ شما.